تعزیز در فرج آقای امام زمان و انشاءالله توفیق شهادت و سربازی همه مادر کاپشون صلوات سوم رو بلندتر فرمایید.
الله
خب رسیدیم به مواقع و ایامی که توصیه شده به انعقاد نطفه و در تربیت بچه اثر بسیار مثبت می‌داره. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به امیرالمومنین فرمودند یا علی بر تو باد آمیزش در شب دوشنبه، چرا که اگر فرزندی میان شما به وجود آید حافظ کتاب خدا و راضی به قسمت خدا اولا به مقام رضا میرسه. مقام رضا خیلی مقامش بالاتر از صبر و تسلیم. یه موقع شما صبر میکنی در مقابل مصیبت ها ولی داری اذیت میشی، یه موقع تسلیمی هیچی نمیگی، یه موقع راضی هستی. این خیلی مقام بالاییست و حافظ قرآن خواهد شد. این هم یکی از اثرات تربیتی شب دوشنبه. شب دوشنبه و سه‌شنبه و پنج‌شنبه و جمعه بهترین ایام هست. یا علی اگر شب سه‌شنبه آمیزش کردی و فرزندی میان شما به وجود آمد، ببینید چقدر عجیبه این شب. بعد از شهادت به توحید و رسالت، اول که مسلمان میشه، شهادت روزیش میشه، یعنی تا عاقبت به خیریش تضمین میشه، شهادت روزیش میشه و خداوند او را با مشرکان عذاب نمی کند. بدن و دهانش خوشبو، مهربان و سخاوتمند و زبانش از غیبت و دروغ و تهمت پاک می شود. هم مهربانی، هم سخاوتمندی، هم پاک بودن زبان نشان دهنده پاک بودن قلب دیگه. چون گفتیم چشم و گوش ورودی دله، زبان خروجی است. از کوزه همون برون تر آمد که در روست. کسی که حرف بد میزنه چون حرف بد شنیده و خونده. کسی که قرآن میخونه، قرآن بر زبانش جاریست چون قرآن رو شنیده و دیده. هر چیزی که بشنوی و ببینی در قلبت ثبت میشه و بر زبانت جاری میشه. این کسی که زبانش از غیبت و تهمت و دروغ پاکه، یعنی قلبش پاکه، سخاوتمنده و مهربانم خواهد بود در شب سه‌شنبه. یا علی اگر شب پنجشنبه فرزندی میان شما به وجود آمد، یا حاکمی از حاکمان یا عالمی از علما میشه، یا یک قاضی خوب خواهد شد، حاکم به معنی قاضی است، یا یک قاضی خوب خواهد شد، یا یک عالم خواهد شد. و اگر ظهر پنجشنبه، پس ببینید در طول روز فقط برای پنجشنبه و جمعه سفارش شده. پنجشنبه ظهر، جمعه بعد از ظهر که حالا خواهیم گفت. بقیه روزها کلن ممنوعه، باید آخر شب باشه. اگر ظهر پنجشنبه آمیزش کردی و فرزندی میان شما به وجود آمد، شیطان به اون نزدیک نمی شود. از اون ور مال اگر حرام باشه شریک شیطان میشه، از این ور اگر ظهر پنجشنبه باشه شیطان به اون نزدیک نمی شود تا پیر شود و به بزرگی میرسد، به عزت میرسد و خداوند سلامت دین و دنیا را روزی میگردد.
شب پنجشنبه
یعنی
چهارشنبه؟
بله. ببینید روزها از اذان مغرب حساب میشه، نه از ساعت 12 شب. الان متاسفانه این باز فرهنگ غرب دیگه، برخلاف اسلام. الان مثلا امروز ما چهارشنبه هستیم، 12 شب امشب میگن پنجشنبه، در حالی که شرعیش اذان مغربه. اذان مغرب رو گفتن میشه پنجشنبه.
ظهر شد روز دیگه شد.
بله؟
میگن ظهر شد قدیمی یا روز دیگه شد.
حالا ظهر که نه، مغربه. مغربه. اذان مغرب امشب میشه شب، میشه پنجشنبه. امروز اذان مغرب رو گفتن، ما وارد پنجشنبه میشیم. دیشب اذان مغرب رو گفتن، وارد چهارشنبه شدیم. درست شد؟ ماه مبارک رمضان از کی شروع میشه؟ از اذان مغرب شب اول، نه از ساعت 12، از اذان مغرب. ماه شوال که شروع میشه، عید فطر که هست، از مغرب روز آخر. پس شبها این موقع از این گونه حساب میشه.
بعد این وسط ماهش
هم مهمه
دیگه، لحاظ
داشته باشیم که بله، اول آخر وسط باشه. خب و خداوند سلامت دین و دنیا رو روزی رو بینیگردن.
ظهر
یعنی بعد از نماز ظهر، بعد از نماز ظهر و عصر ظهر که خوندیم، روز پنجشنبه مفیده. یا علی اگر شب جمعه آمیزش کردی و فرزنددار شدی، گوینده سخنور زبان آوری میشود. شب جمعه باعث میشه بچه خطیب بشه، یه خطیب توانا، یه سخنران قهار. و اگر عصر جمعه آمیزش کردی، عصر یعنی تقریبا یک ساعت و نیم بعد از ظهر. اذان ظهر رو گفتن، یک ساعت و نیم بعدش میشه عصر. عصر جمعه هم زمان خوبی هست. و فرزندی میان شما به وجود آمد، دانشمندی معروف و مشهور میگردن، یکی از علما خواهد شد. و اگر جمعه شب بعد از نماز عشاء آمیزش کردی، یعنی شب شنبه، جمعه شب بعد از نماز عشاء، امید است که آن فرزند از ابدال باشد. ابدال از افرادی هستند که توی عصر خودشون نمونن، مثلا 5 نفر توی یک دوره 100 ساله خیلی به مقام بالایی رسیدن. اینا رو میگن جز ابدال، جز مردان الهی که به مقامات بالایی رسیدن. جمعه شب هم از زمان خوبی هستش. و حالا اینم سند روایتی در کتب معتبر ما اومده که خب حالا ازش میگذاریم. باز حضرت میفرماید، امیرالمومنین علیه السلام فرمود، در اول ماه و نیمه ماه نزدیکی نکنید، چرا که شیطان در این دو زمان فرزند خواهی میکنند. عرض کردیم خدمتتون، ماهایی که انسانی که از همه جاهلتره، از همه نیازمندتره، خدا انبیا رو فرستاده، یه سبک زندگی کاملا مستقل براش چیده. شیطان هم یه سبک زندگی کاملا مستقل داره. شیطان و اجنه، خوراک و غذای اجنه استخوان هست و پشکل حیوانات. میگه شما استخون رو نخورید. اما همین تمدن غربی و پزشکی غربی، هر چیزی که برای شیطان هست رو آورده برای انسان. و ببینید حرفی که الان دارم عرض میکنم، چند سال آینده خواهیم دید ارتباط رو در رو با اجنه. الان در غرب دارن بسترسازیشو میکنن، تو فیلماشون و تو تئاتراشون و تو نمایشنامه‌هاشون دارن میارن چهرهایی که شبیه جن هست و تو طراحی‌هاشون به کار میبرن. کفش‌های زنانه‌ای که طراحی میکنن، یه بخشش شکل سم هست، اینایی که خیلی پاشنه داره، طرف وقتی میپوشه قشنگ شکل سم میگیره، داره طراحی میکنه که پاش مثل اجنه باشه. اینا طراحیه که عادی سازی بشه این روابط انسان و جن. ببینید انسان و اجنه با هم میتونن ازدواج کنن، بچه دار میشن، رفت و آمد دارن، خبر میبرن، خبر میارن. اما سبک زندگی ها باید مستقل باشه، یعنی همه چیز ما باید با هم فرق داره. اونا یه سبک زندگی دارن، شیاطین یه سبک زندگی جدا دارن. زمان خروج شیاطین که تو شبانه روز شبه و مون روز مال شما قرار داده، شب مال اوناست، میاد برای شما برق طراحی میکنه که شبت هم تبدیل به روز کنه، وقت روز تا ساعت 10 صبح بگیری بخواب. جایی که اونها خونه میسازن کجاست؟ ارتفاع بالای 3.5 متر از زمین، 3.5 متر فاصله بگیری، مال اوناست. محل خونه سازی اجنه است، میاد برات آپارتمان طراحی میکنه که تو خونه اجنه خونه بسازی. طرف اومده میگه همسرم یهو توی شب تو ماه رمضون خون دماغ شدید شد، هر کاری کردیم خون بند نمیاد، رفتیم بیمارستان، آسیب مغزی تو کما رفت، بچه‌م از دنیا رفت. هر چی فکر کردیم آقا، گفتم کل زندگیشو زیر و رو کردم، هیچ نکته منفی نداشت. روغن‌مایه بود، آقا من خودم به اسلامی دارم کار میکنم، روغن‌مایه چیه؟ مرغ چیه؟ آبمون همیشه آب جوشه، نمک دریا میخوریم، همه چیزمون رو قاعده و اصوله. گفتم طبقه چندم؟ میگفت 4. گفتم ببین این مشکلاتی که یهو ایجاد میشه و اینقدر سخته،
طرف از دنیا میره، اینا معمولا عامل معنوی توش هست. حالا یا چش زخم بوده یا سحر بوده یا شیطانه یا گناه، من نمیدونم، یه عامل معنوی هست. چند وقت بعد اومد که حدود 3 هفته بعدش ما گفت آقا وقتی خانمم از دنیا رفته من وارد خونه میشم یه استرابی میگیرم، شب تا صبح دائم از خواب میپرم، انگار یکی میاد صدام میکنه، صداهایی میشنوم. گفتم خب دیگه مشخص شد دیگه، تو خونه اونا خونه درست کردی. گفت چه کار کنم، حالا فعلا نمیتونم اساس کشیدم، باید قرآن بالا سرت بذارم دیگه. قرآن بالا سرش میداشت و حدید دست کرد، گفت خوابم آروم شده فعلا.
استاد وقتی زمان بارداری هم خیلی این اتفاق میفته، بر خود من اتفاق افتاد، خیلی وحشتناک، یعنی از همون زمان من
هم دچار ترس. یکی از عواملی که باعث میشه اجنه و شیاطین بتونن به انسان نزدیک بشن سردیست. خیلی خوب دقت کنید ببینید، چون جنسشون از آتش سردی رو دوست دارن، برای همین زمانی که میان بیرون از خونه شبه، زینتشون آهنه، برعکس ما که باید طلا و نقره باشه، اونا زینتشون آهنه چون سرده تبش، خوراکشون سرد و خشکه، استخوانه، خونهشون خیلی رو زمین نیست که از حرارت زمین در امان باشن. ببینید اینا سردی خیلی دوست دارن. افرادی هم که سرد باشن اینا نزدیک میشن که از سرمای اونها استفاده کنن. این خیلی مسئله مهمی ها. اینی که در روایات ما اینقدر به گرمی تأکید شده، تقریبا میتونم بگم تنها سردی که تو روایات تأکید به استفاده شده سرکه است، که اتفاقا اینا از سرکه بدشون میاد. دقیقا از کاسمیک گرمه، همین الان خونیم گرم و ملینه، نه ماست تأکید شده، نه دوغ، نه آب، نه هندونه، نه خیار تأکید نشده استفاده کنیم. کاسنی خودش و بعدش قطعاً گرموتره. اصلا اگر نگیم گرم و خشک، کاسنی خالی خوردی؟ سبزی کاسنی تلخه، واضحه که گرمه، اصلا اینکه هیچی. یعنی میخوام بگم اهل بیت همش به گرمی، میگه پیغمبر شکوفه خورما، خورما و پنیر نخل رو با هم میخورد، ستاش رو با هم میخورد، ستا گرما، میفهمه شیطان ناراحت میشه. پنیر نخل که دیدید وسط درخت نخل ساز میتراشن، مغز نخل تو عراق خیلی میفروشن، این خودش آپولو هوا میکنه، اینقدر سوخت قوی هستش. شکوفه خورما که جدا خود ستاشو پیغمبر با هم میخورد، میفهمه شیطان غضبناک میشه، بدش میاد شیاطین و اجنه، بدشون میاد انسان قوی باشه، گرم باشه. دقیقا این غربی ها هر چی سردیه میاد توصیه میکنه، میگرده تو زندگی یه هفته سیب پیدا میکنه که صفرای خوبی داره، میگه آقا سم سیانور داره نخور. میگرده تو زندگی میگه آقا زرنیخ داره، زرنیخشون میگه خیلی گرمه، زرنیخو به اسم بهداشت حس میکنم، سبوسو به اسم بهداشت حس میکنم، سبوس گندم رو تر خیار رو گلخونه برای طراحی میکنه که دیگه تلخی خیار هم نداشته باشه. طراحی شیاطین این چیزا به عقل بشر نمیرسید. این چیزا اینا میان وحی میکنن، بعد نشیاطین لا یهون الا اولیاء، شیاطین وحی میکنن. تو سبک بارداری و نقال نطفه هم شیاطین سبک زندگی دارن. اول ما و وسط ما زمانیه که برای اینها هستش. حالا اینا میان یک کار میکنن که شما به این مسائل مبتلا بشید. چرا که شیطان در این دو زمان فرزند خواهی میکنن و شیاطین در این زمان خواستار مشارکت در نطفه هستن. از این رو می آیند و تأثیر می زنند در بارداری شخص. خیلی حرف عجیبی است. پنیر نخل و خورما و شکوفه خورما. صفرازا یعنی چی؟ یعنی ادویه؟ صفرابر قوی. ما مگه همش سردی صفرابره؟ بهترین صفرابرهای ما صفیر گندم، آب جوش، روغن زیتون، انار، همش تبش گرم. با گرموتر عرض کردم خدمتتون که اگر کبد رو تقویت کنی خودش صفرا رو خارج میکنه. کبد رو با چی تقویت میکنی؟ با گرموتر ها، مثل ترنجبین، مثل آب جوشیده، مثل صفیر گندم. و نهایتاً سردی‌هایی در حد جو و سرکه و این چیزا تجویز می‌کنیم. این چیزایی که خدا توش برکت قرار داده و کسایی که صفراشون بالاست، ما فقط ادویه رو میگیم حس کنن، ادویه و سیروپیاز، خرما، هر چی خواست بخوره، نمک بخوره، انگور و اردشیره و اینا استفاده کنه، مشکلی نداره. امام رضا علیه السلام فرمودن نزدیکی پس از نزدیکی بدون اینکه میان آنها قصد باشد دیوانگی را برای فرزند در پی می‌آورد، که تو حدیث اول از پیغمبر با این اشاره شد. و فرمودن ابتدای شب چه در زمستان چه در تابستان نزدیکی مکن، چرا که معده و رگ‌ها پرند و این وضعیت مناسبی نیست. اولا برای خود شخص، برای پدر و مادر احتمال بیماری هست، احتمال قلنج. قلنج چی بود؟ قلون رنج بود، کولیت روده. فلج، لقوه یا همون امروزه بهش میگن پارکینسون. نقرس، سنگ کلیه، تقطیر بول چیه؟ پروستات. فتح، ضعف در بینایی و ضعف ذهن میره. این همه آثار منفی جسمی برای خود انسان داره و برای بچه نزدیکی باید در آخر شب باشد که برای بدن سالمتر و برای فرزند آوردن امیدوار کننده تره و برای زیادی هوش فرزند هم بهتر هست.
این برای اون موقع نیست که سرش نفرزان
میخوردن، خب الان سرک زندگی فرق میداره. خب باید سرک زندگی رو درست کرد دیگه، شب نفرگی کردش. خب باید سبک زندگی درست شد دیگه، اول شب باید غذا خورده شه، زود هم باید بخوابن، نیمه شب
چهار مرحله هضم بگذره،
از چهار مرحله که یکم دیرتر میگذره، دوازده ساعت طول میکشه چهار مرحله، میشه صبح دیگه. هضم اول باید بگذره، معده باید رد شه. فقط استثناش روز جمعه هست، استثنایی که هست بعد از نماز عشاء روز جمعه مفیده، ولی بقیه موارد خوب نیست. خب این از این مسئله. پس انعقاد نطفه رو و زمان انعقاد نطفه رو در نظر داشته باشید، این یه مسئله. مسئله دوم تأثیر خون در نطفه است. ببینید ما هر غذایی که میخوریم تبدیل به خون میشه، آب که میخوری خونت بلغمی میشه، ادویه که میخوری روغمایه و مرغ که میخوری سرنوشت، پس هر چی میخوری میشه خون و نطفه هم از خون تشکیل میشه. پس فلیم داره انسان رو الی طعامه. این کلوهایی که قرآن گفته خیلی مهمه ها، یه بار فقط گفته الی تأکلوا، اون حال مارن، ولی همش گفته کلو، آقا بخورید اما طیبات، کلو من طیبات، انفقوا من طیبات ما کسبتم. خوردن بد نیست، خوب خوردن رو باید توصیه کرد، طیب خوری رو باید باب کرد. حد اقل 40 روز در روایت اومده ها که کسی که 40 روز گوشت نخوره بدن و اخلاقش ضعیف میشه. چرا؟ چون نطفه در طول 40 روز تغییر میکنه. یعنی مردی که میخواد مثلا بچهش خیلی زیبا بشه یا بچهش نیکو بشه، 40 روز قبل از اقدام برای بارداری باید به بخوره، باید کاسنی بخوره، باید انار بخوره. 40 روز میخواد خیلی قوی بشه، مثلا بچه استخونش درشت بشه، گوشت و تخم مرغ رو از 40 روز قبل از اقدام برای بارداری باید کم کم شروع کنه به خوردن. هفته یکی دو بارم بخوره کفایتش میکنه. اینا اثراتشه. تو بحث مال هم همینه، مال حرام در نسل انسان مشخص میشه. حالا خوب دقت کنید تو بحث اهدای خون، جنایت و خیانتی به اسم اهدای خون، وقتی آخر الزمان معروف منکر میشه، منکر معروف یعنی همین، یعنی میاد برات نذر خون طراحی میکنه، اهدای خون نذر میکنی قربتاً الالله، بابا جز منکراته، اثر طبی و اخلاقی منفی میذاره، معروفش نکنید. قشنگ آدم به چشم میبینه، یه سری روایاتی ما 17-18 سال پیش 20 سال پیش میخونیم سنت بدعت میشه، بدعت سنت، اون یعنی چی؟ مگه میشه همه برعکس بشه کامل؟ دیم نه شد، واقعا داره وضعیت وحشتناک میشه. کسانی که خون خود رو از هر کسی دریافت میکنه، این خون مال کیه؟ مال حرام خورده یا مال حلال؟ شراب خور بوده یا نبوده؟ میفرماید حالا تو بحث شیر خواهیم گفت دایه‌ای که میگیری شرابخور نباید باشه، دایه‌ای که میگیری مشکل چش نباید داشته باشه. اگر مثلا حالا کور باشه یا مشکل چش داشته باشه رو اخلاق بچه اثر میذاره. این شیر انقدر اثر میذاره، خونی که به بدن داره تزریق میشه و نطفه رو داره شکل میده این اثر نمیذاره؟
استاد پس این اگه اینجور باشه اگه یکی اصلا مادر پدر بزرگی خون گرفته باشن روی نسلهای بعدی
باید پاکسازی بشه. تاثیر که قطعا میذاره، اختلاط نسل که ایجاد میشه، اما خون باید پاکسازی بشه. حالا خون مختلط شد، اختلاط خون ایجاد شد، ما فصل و اجامت داریم، ما خوردن انار داریم که خون رو پاکسازی کنیم. تصفیه باید بشه. میگم حالا باید میدونن از فرانسه خون میارن. چرا ما بدبخ شدیم دیگه؟ خب، این اهداها، اسپرم اهدایی، تخمک اهدایی، جنین اهدایی، شیر اهدایی، خون، پلاکت و پلاسمای اهدایی، اینها اهداهای شیطانی هستن به اسم هدیه. چه اسمای قشنگی هم میدارن به اسم هدیه و اهدا اومدن بدترین کارا رو دارن انجام میدن، که حالا یکی یکی انشالله اینا رو یه بررسی داشته باشیم. خب تأثیر خون در روحیات و اخلاقیات، اهدای عضو هم همینه. تأثیر معنوی شاید خیلی نداره، ولی خب اونم به جاش باید بررسی شه. اینو دیگه ما تو سطح یک مفصل بررسی کردیم، تک تک اخلاق رو وقتی معرفی کردیم اثر اخلاقیشو گفتیم. تو یه روایت فقط امیرالمومنین حدود 15 تا صفت اخلاقی بد رو میشموره که ارتباط داره با اخلاق. دم باعث دوست داشتن زنان، دوست داشتن لذت‌ها، ارتکاب محرمات و شهوات میشه. غلبه دم باعث میشه اهل شهوت پرستی بشه، اهل گناهان بشه. غلبه بلغم باعث دوست داشتن خوراک، آب و باعث نرمی و مدارا میشه. یه سازشکار میشه، مملکتشو به باد میده. در مقابل دشمن کوتاه میاد. یه چیز واضحیه. اینا همه غلبه بلغمه. باید تجویز کنیم روزی 7-8 قاشق فلفل برای مسئولین.
استاد اینو
صفرای بره بالا.
فلفل اختلاسشو سریعتر
میشه. سریعتر همین دزدیاشون رو بیشتر می‌کنه. ریح باعث دوست داشتن زندگی، حب الحیات می‌چسبه به این دنیا و طول العمل بر حرص. هی آرزوهای طولانی. این ماشینو که خریدم برم سراغ شاسی بلنده. شاسی بلنده یه خونه فلان جا، یه باغ تو ترقبه. هی داره زیادش میکنه آرزوهاشو و حرصش زیاد میشه. صفرا باعث غضب و سفاهت و شیطنت و ستمگری و طغیان و عجله میشه. سفاهت یعنی کار خلاف عقل انجام. سفیه یعنی کسی که عقلش درست کار نمیکنه. 25 سالشه مثلا عقلش کامل شده، اما هی علکی میره دعوا میکنه، کارهای احمقانه. از بلندی خودشو پرت میکنه برای اینکه اینمون ببیننش. وسط اتوبان تک چرخ میزنه که اینمون ببیننش. خب این کار سفیهانه است دیگه، کار خلاف عقله. شیطنت و ظلم و طغیان و عجله. خب حالا کیا بیشتر خون اهدا میکنن؟
دمویه.
کسایی که یه غلبه ای دارن، یا غلبه دم داره یا غلبه صفرا. و بیشتر هم جنس آقایون داره داره خون اهدا میکنه. خانوما خیلی اهدا خون ندارن. خانم بیشتر دریافت میکنن. خب این چه اختلاطی ایجاد میشه؟ بابا صفرایی که در بدن مرد هست به درد روحیات خشک و خشن مردانه میخوره. هر کسی که پیش من اومد گفتش که من 3-4 کیسه خون گرفتم بی استثنا، من از همشون میپرسم بعدش بد اخلاق شدی یا نه؟ همشون تا الان گفتن بله. از اطرافیان میپرسم میگن آره. بعد اینکه این خون گرفته، البته اونا فکر میکنن به خاطر مریضیشه که بد اخلاق شده، در که نه، خون اومده بد اخلاقش کرده. بابا صفرایی که من جوون دارم با صفرایی که پیر مرد داره باز با هم فرق داره. اون یه صفرای لطیفی داره که یه ذره راه بره. صفرایی که ما داریم برای داد زدن و بالاخره بد و بیرا گفتن مورد نیازه. این صفرا به بدن زن منتقل میشه، این دم به بدن زن منتقل میشه. توی پزشکی غربی هم اینا با هم فرق داره. هورمون جنسی زنانه رو میگن استروژن، هورمون جنسی مردانه رو میگن تستوسترون. خب اون فرق داره، اون جفتش جنسی صفراست، اما مال زن خیلی لطیف‌تره. حالا بیای همه اینها رو از مردا بگیری به زنها بزنی، بعد از چه خوراکی تولید شده، بعد حلال بوده حرام بوده دیگه، حالا بقیه مسائلش هم بمونه. بعد یه مقدار انعطاف پذیریشون بیشتره خانم ها نسبت به آقایون. صدات من نگفتید بین 4 ماه تا 6 ماه خون می‌سوزه. اونی که در روایات ما اومده می‌فرماید تأثیری که روی این خون گذاشته میشه تو 40 روزه. نطفه در طول 40 روز تغییر می‌کنه.
میگم این دوباره بعد 4 6 ماه دوباره خون خودش تولید
می‌کنه. آره دیگه خودش تولید می‌کنه. خونه خودش تولید میکنه و اون خون سوخته میشه. عرض کردم ما میتونیم با یه سری تدابیری مثل فست و حجامت و اینها خیلی از افراد و خیلی از بچه ها زردشون که طولانی میشه خونشون عوض میکنن دیگه. یکی از حماقت هایی که انجام میدن، خب این خونه یه بار عوض میکنن، بعد چند سال دیگه خون تغییر میکنه، بعدن خودش میسازه اینها رو. ولی خب حالا طرف دو ماه پیش خون گرفته، الان نطفه منعقد بشه، اتفاقات خیلی خوشایندی نخواهد افتاد. حالا تازه خون اولیشه، بذارید وارد اهدای اسپرم بشیم دیگه. حالا این اخلاقش هم که به دیگران قطعا منتقل میشه. امام صادق علیه السلام فرمود خون در بدن انسان جاری است، گاهی اوقات خیلی گرم هست و گاهی اوقات خیلی سرد. گرم و سرمای خون ببین چقدر تو اخلاق اثر میذاره. هنگامی که خیلی گرمه، گرما و صفرا زده بالا، دچار سرمستی، خود بزرگبینی، فکر میکنه دیگه خیلی آدم بزرگی، راحت طلبی، قتل، دزدی، خوشحالی و شادی بیش از حد، گناه و زنا، جنب و جوش بیش از حد و تکبر میشه. صفات اخلاقی رو ببینید. خب اونایی که خونشون خیلی داغ و خیلی گرمه میرن خون رو منتقل میکنن. بعد میاد میگه که اهدای خون باعث میشه غلظت خون نگیرید، غلظت خون رو درمان میکنید. این یکی از دروغ هاست، 180 درجه برعکسه. قطعا خون رو غلیظ میکنه، چون شما تمیزترین خون رو داری اهدا میکنی. اهدا خون اهدای زندگی است، زندگی تو داری اهدا میکنی، خون تمیز رو داری میدی، خون کثیف برات میمونه. اما برفرض که حرف شما درست باشه، میگه اهدای خون باعث میشه غلظت خونت خوب بشه، خب این غلظت رو داری به یکی دیگه منتقل میکنی، دور نمیریزی که اون یکی غلظت خون میگیره. چقدر تداخل نسل ایجاد میشه؟ به هیچ عنوان، تحت هیچ شرایطی نباید اهدای خون کرد.
خون از بدن که بیرون میشه نجس
نیاز به خون. بس احکامش رو ما وارد میشیم، ما بس احکام نیاز به خون رو هم پزشکی غربی ایجاد کرده. یعنی این تمدن احمقانه باعث شده نیاز داشته باشیم به اهدای خون. و الله تالاسمی خون میگیره، هموفیلی خون میگیره. اکثریت خونهایی که تو ایران و کشور داره مصرف میشه برای درمان بیماری هاست، نه برای جراحت ها، نه برای زخم و جنگ. تو بیماری های مثل تالاسمی و هموفیلی خون میزنه، خب این که قابل درمان، نیاز نیست اینه اون خون بگیری که هر ما میره یکیش خون میزنه، این قابل درمانه. تو مواردی هم که طرف خون ریزی دوچار میشه، خب قدیم هم آقا جنگ بود، دست قطع میشد، پا قطع میشد، با یه عسل حلش میکردن، عسل میمالید زخم بند میمد، عسل میخورد طرف حالش خوب میشه. میشه پس کار کرد، میشه جلوی عوارض این خون ندادن رو گرفت. ببینید اینو تو بحث فست ما باید توضیح بدیم، به دلیل اینکه حالا یه مختصر توضیح میدم، شاید خوب یادت نگیرید چون یه مقدار توضیحش مفصله. ما وقتی فست میکنیم این بالا رو یک گارو میبندیم، درسته؟ بعد تیغ میزنیم، تیغ میزنیم، خون با فشار میاد بیرون. این باعث میشه جداره عروق که سودا رسوب کرده با این فشار همه تخلیه بشه. اما وقتی خون میگیرن انجوکت میذارن، از لایه رویی رگ خون میگیرن، جداره عروق پاک نمیشه، سودا غلیظ چسبنده است، جداره عروق پاک نمیشه، لایه روی رگ خوناشو میگیره، بهترین خون خارج میشه. تمام افرادی که اهدای خون کردن و بعد ما فستشون کردیم تعجب میکنن از خونشون، میگن خون اهدا کردیم این نبود، از یه رگه ها، هم اهدای خون از رگ اکله، هم فستی که ما میزنیم از رگ اکله. اما چون این فشار پشتش نیست تو اهدای خون، خون سوداوی تخلیه نمیشه. هر کی که خون اهدا کرده بیاد فصلش کنیم، خودش بابا این نبود تو کیسه خون، واقعا این خون نبود، خون کثیف چیه؟ به خاطر اون فشاری که پشتش نیست. خب حالا هنگامی که گرمه یه سری عوارض، هنگامی که خون سرد میشه بیش از حد سردی میخوره، غمگین و محزون و آرام بوده، پژمرده و فراموشکار و مایوس میشه و این حالات باعث بیماری میشه و راه ایجاد بیماری. این سردی، سودا و بلغم، سردی گرمی خون در اخلاق انسان مؤثره. حالا این سردی گرمی خون رو منتقل میکنه. پس بسیار از حالات تحت تأثیر خون انسان هست. حالا کسی که نمیدونه خون رو از چه کسی میگیره، چه اتفاقی براش میفته؟ زنی که خون مرد رو میگیره، مردی که خون زن رو میگیره، صفات همدیگر رو دارن میگیرن. خون افرادی که اهل قتل و دزدی و جنایت و گناه هستن، معمولا تو اوج جوانی که ببخشید اوج آشغال خوریه دیگه، معمولا دیگه همه چیز میخورن دیگه، این میره خون اهدا میکنه. یه مقدار که سن میره بالاتر، عقلم میاد سر جاش، طرف یه مقدار غذای خوب میخوره، دیگه خون خیلی اهدا نمیکنه، خونی نداره که بخواد اهدا کنه. خواستید خون اهدا کنید، برید پیش رئیس اون مجموعه، رئیس سازمان انتقال خون، بگو آقا سالی چند بار خون بدیم خوبه؟ میگه چی؟ دو بار تا سه بار. حالا بگو دو بار. چند سال رئیس این مجموعه ای؟ 10 سال. 20 بار باید خون داده باشی. به خدا اگه دو بار خون داده باشن. یه بار هم خیلی هاشو ندادن. خود رؤسای این مجموعه ها میدونن چه خیانتی اهدای خون، میدونن نوسانات خونی ایجاد میشه. رئیس سازمان انتقال خون اهواز به ما گفت، ما میدونیم نوسانات خونی ایجاد میشه، خودم تا الان خون ندادم. گفتم یه بار دیگه بگو من ضبط کنم. گفت نه دیگه، بر ما دردسر میشه. خودشون میدونن، برید ازشون بپرسید. به آقا باشه من سالی دو بار میدم، بشه دیگه تو هم سالی دو بار خون بدی. با هم بریم تو اتاق خون بدید. همیشه میام با هم خون بدید. به خدا اگه قبول کنن اینا. میدونن چقدر نامردی در حق جسم انسان، روح انسان که اصلا دیگه هیچ.
وقتی یه کاری هم که کردن اینه که وقتی میخوای بری خون بدی ازت آزمایش ادس رو میگیرن. خب پزشک میگفت خیلی میان به خاطر که رایگان این آزمایش رو ما بگیریم اهدا میکنن.
عجب.
باز خیلی بدتر خودشون
یعنی فرستادن. چی بگم؟ خون افراد سردمزاج یا کسایی که بیماری های عصبی دارن، هلاکت معادل سودا است. تو خون این شخص سودا اگه زیاد باشه، افسردگی رو منتقل میکنه، استرس و اضطراب رو منتقل میکنه، صفرا باشه عصبانیت رو منتقل میکنه. و بعد دیگه تو آزمایشگاه هم قطعا تشخیص نمیدن. آزمایشگاه نهایتا بفهمه ایدز داره، هپاتیت داره، خوش اخلاق بد اخلاق، حلال بوده حرام بوده، که با آزمایش تشخیص داده نمیشه. آره دیگه، میگه کسی که حجامت میکنه ازش خون نمیگیریم، چون حجامت ها در شرایط غیر استریل هست و خیلی عالیه، اشکال نداره. حجامت خونید، خون ندید. غلظت خون میاره و بعد آسپرین، چون آسپرین که برای کم خونی نمیدن، برای رقتش میدن. پس غلظت خون میاره دیگه، خودش اثبات کرد دیگه. خب حالا دیگه این چه اختلاط اخلاق ایجاد میکنه خدا میداند. ببینید تو بحث همنشین، روایاتی که در مورد انتخاب همنشین اومده رو ببینید. امام سجاد علیه السلام فرمودند با اهل دین و معرفت همنشینی داشته باشید، و اگر این افراد رو نمیشناسید تنهایی و غربت بهتره. بابا تو حق نداری با هر کسی دلت خواست بشینی، از هر کسی دلت خواست میتونی خون بگیری. همنشینی وقتی اثر میذاره رو اخلاق انسان، حضرت میگه اگه همنشینی خوب پیدا نکردی غربت، هیچی رفیق نداشته باش. نه دیگه، صله رحم انجام بشه، سر زدن انجام بشه، اما همنشینی و رفت و آمدی که بریم با هم مسافرت و اخلاقش به انسان منتقل میشه. قشنگ آدم میبینه طرف بچه یهو میاد خونه، بعد چند وقت میبینه تیکه های جدید یاد گرفته، حرف های جدید یاد گرفته، رفیقش جدید شده، اون رفیق که کار داره به این منتقل میکنه. اینقدر همنشینی موثره. میفرماید سه گروه هستن که همنشینی با آنها قلب رو میمیرند. یکی افراد پست هستن، افرادی که از لحاظ اخلاقی خیلی جایگاه بالایی ندارن، قلب انسان رو میمیرونه. پسرم با 5 گروه همنشینی، همکلامی و همراهی نداشته باش. حرف نزن، هم کلامی، دروغگو، فاسق، بخیل، احمق و کسی که قطع رحم کرده. خب با این افراد آدم باید فاصله بگیره. خون از اینا میگیری چی میشه؟ اینو داریم میگیم برای که تأثیر خون رو بفهمیم. و بعد حضرت میفهمد انسان بر دین همنشین و دوست خودش هست. رفیق طرف وقتی اثر میذاره دیگه ببین خوراک و این چیزا چقدر انسان اثر میذاره. حالا وارد اهداها بشیم. از اهدای پلاسما و پلاکت شروع میکنیم تا انشالله برسیم به اهدای اسپرم که دیگه اونجا حسابی آره یه اسفندوکندر باید دود بشه. پلاسما در از نگاه ما هم صفراست هم بلغم، لایه روی خون هست و 50% حدوداً مایع و خیلی هم سبکه. رنگش اما زرده، یعنی اهدای پلاسما نمیدونم شنیدید یا نه. پول میدن دیگه، پول میدن پلاسما میگیرن. خب داره صفرای جوانی تو ازت میخره. بعد ماهی یه بار گفتن چرا یادم نیستن قبل از خونه بودن که ماهی یه بار مثل که میشه اهدای پلاسما کرد. خون رو از تو بدن خارج میکنن، پلاسماشو جدا میکنن، دوباره از یه رگ دیگه وارد میکنن. طرف هم میگه هیچیم نمیشه. خب این داره صفراتو میگیره. بعد چه اثری میذاره؟ عوارض اخلاقیش که بررسی نشده. اینایی که صفرای خودشون رو اهدا میکنن تو سالهای جوانی و اولش هیچ مشکلی نداره، اما سن که رفت بالای 35 سال، بالای 40 سال تازه عوارضش مشخص میشه. من موندم هر چی وارد مملکت میشه ما استفاده میکنیم. بابا حداقل 50 سال بذارید یه جا تجربه بشه. تجربیات چند هزار ساله طب سنتی رو زیر سوال میبرن. بابا خودشون یه چیزی که 2 سال تو قبل اختراع شده. بابا پیوند مدفوع و خوردن میکروب های مدفوعی که دکتر ملک زاده گفت چند سال تجربهش کردید؟ احمقا رو چند هزار نفر تجربه کردید دیدید جواب میده که حالا آورید وارد ایران کنید. پزشکی غربی همینه، انسان رو به نجس خوری میندازه و حرام خوری میندازه. اینم همینه، چند سال اهدای پلاسما اومده عوارضش رو بررسی کردید، حداقل 50 سال بررسی کنید بعد وارد مملکت کنید. همینجوری میارن و تبلیغ میکنن، ما هم همینجوری گوش میکنیم. اینایی که داریم بهتون میگیم وظیفه شرعیتونه که بعداً بگید آه. حالا دیگه از ما گفتم، ما بار رو برداشتیم به دوش شما گذاشتیم، ما در حرف رو گفتیم، بعداً نگید حوزه علمی ساکت بود، یه نفر اومد گفت. حالا دیگه برداشت با خودتون. عوارضی مثل مشکلات پیری، کاهش گرمای بدن، قدرت تحرک، کاهش شجاعت و غیرت، اینا همه از عوارض کاهش صفراست. و نوشتیم دیگه، مشکلات پیری، کاهش گرمای بدن، قدرت تحرک، کاهش شجاعت، کاهش غیرت، اینا ناشی از عوارض کاهش صفرا هستش. زنها غیرتشون هر روز داره بیشتر میشه، مردها خب شنیدید دیگه، روایت میفرماید شرار و صفات رجال خیار و صفات نساء. بهترین صفات زنها بدترین صفات مردهاست. بخل، ترس، تکبر، اینا برای زن خوبه. زن یه مقدار ولخرج نباشه خوبه، نسبت به مال شوهرش بخیل باشه یه مقدار خوبه، ولی مرد نباید بخیل باشه. زن ترسو باشه، وقت و بی وقت بره بیرون، نه زن باید ترسو باشه، مرد نباید باشه. زن باید تکبر داشته باشه، در مقابل نامحرم باید خودشو بالا بگیره، جواب سلام نده، حرف نزنه. و غیرت هم در یک روایت اومده، غیرت مرد ایمان، غیرت زن کفره. یعنی مرد غیرت باید داشته باشه، نباید زنش رو با غیر ببینه، اما زن نباید غیرت داشته باشه.
چرا؟
مردش بتونه تاسه نشه بازی نشه. خب این صفرای مرد که غیرت میاره، شجاعت میاره، حالا داره منتقل میشه به زن، کار داره برعکس میشه. حتی یه سری نکات ریز هست، من اینو دورای مشهد الان نگفتم، الان لو بدیم. قدیم آقایون گل سرشور استفاده نمی کردن. خانم‌ها استفاده میکردن فقط. چون مالیدن خاک و گل به سر واسه به دقیقتی میشه. برای همین زن قدیم راحت تر کنار میومدن. آره اون غیرت خیلی نبوده. الان دیگه کلن گل سرش رو خانم‌ها میذارن کنار. اینا هست، اینا تو اخلاق انسان مؤثره. خب حالا اهدای پلاسما بودیم. صفرایی که از مرد به زن منتقل میشه باعث میشه که زن بیاد بره میدون جنگ به جنگ داد بیداد کنه، مردم هیچ شجاعتی نداشته باشن و دیگه مشکلاتی مثل عصبانیت و سفاهت. 6 تا ویژگی اخلاقی بد گفتیم، درسته؟ چیا بود؟ غضب، سفاهت، شیطنت، ظلم، عجله، سرپیچی، طغیان. اینا از صفرا به انسان میرسه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن شنیدم از پیامبر خدا فرمود لعن الله المتشبهین بالنساء والمتشبهات بالرجال. خدا لعنت کنه مردانی رو که شبیه زنان میشن و زنانی که شبیه مردان میشن. چرا تو آخر زمان یه این اتفاق میفته؟ حالا فرمود زن شبیه مرد میشه، مرد شبیه زن میشه. چی میشه مگه آخر زمان؟ به خدا ماهواره ها این کارو نمی کنند با ما. خطر و جنایت پزشکی غربی خیلی بدتر از داعش و ماهواره و صهیونیسم و کتاب بد و این چیزاست. ریشه رو میاد نابود میکنه. اون اتفاقی که تو آخر زمان میفته همینه. حتی لباس مردونه زنها نباید بپوشن و بالعکس لباس زنها رو مرد نباید بپوشه. در این حده آیا خون رو میتونه بگیره؟ این اتفاقات میفته. یک مطالعه که توسط محققان کمپانی نمیدونم چی صورت گرفته نشان میدهد اهدای پلاسما موجب کاهش کلسترول مضر خون میشود. خب کلسترول مضر خونت کم شد، به یکی دیگه اضافه میشه یا نه؟ قبلا خاطرتون باشه سطح یک عرض کردیم که کلسترول معادل صفراست. خب یه LDLش کم شد داره اهدا میکنه به یکی دیگه، کلسترول بعد یکی دیگه میره بالا. این چه حماقتی که داره انجام میده؟ تریگلیسیرید چربی سرد، کلسترول چربی گرم، داره منتقل میکنه یکی دیگه رو بیمار میکنه. این از این اهدای پلاکت. پلاکت در طب سنتی معادل سودای خون هست. عرض کردیم آهن و پلاکت یعنی سودا، درسته؟ فاکتورهای انعقادی خون معادل سودا هستن، چون سودا غلیظه باعث انعقاد خون میشه. خب حالا پلاکت معادل سوداست، کسایی که سوداشون بالاست از لحاظ روحی اولا اهل انعطاف نیستن، اهل چشم پوشی نیستن، خیلی دقیق و ریزبین و اهل گیر دادن و لجبازی هستن. اصلا بحث احساسیشون خیلی نیست، بیشتر منطقی هستن تا احساسی. و بیماری های متعدد، سخت‌ترین بیماری ها بیماری های سوداوی هستن. سرطان و مشکلات مغز و اعصاب و افسردگی و استرس و اضطراب و بیماری های سخت معمولا از سودا هست. ببینید گفتیم چند نوع سودا داریم دیگه، سودای ساده داریم، سودای ناساده داریم. همین پلاکت اگر بیش از حد بشه میشه ناساده. اونی هم که پلاکتش پایینه باید سودای سالهش بره بالا. خورما بخوره، تره بخوره، بادمجون استفاده کنه، سودای سالهش میره بالا. حالا اینی که اهدای پلاکت میکنه تمام صفات اخلاقی و ویژگی های روحی بحث سودا رو منتقل میکنه. یعنی طرف استرس و استراب داره، افسردگی داره، مشکلاتی مثل سرطان احتمال داره ایجاد بشه براش، اینو همه رو منتقل میکنه به یکی دیگه. پس اهدای پلاکت، اهدای پلاسما و اهدای خون یکی از خیانتهایی که داره انجام میشه. اما بدتر از این اهدای خون دیگه دستکاری مستقیم در نطفه ها و جنین ها و تخمک ها هست که انشاءالله با بحث IUI و IVF شروع خواهیم کرد.